أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين. از امشب انشاءالله در این چند جلسه ای که تا عید باقی مونده به تفسیر سوره عصر میپردازیم. سوره عصر بنا به قولی دهمین سوره نازل شده بر پیامبره و این وقتی بهتر مفهوم خودش رو معلوم میکنه که بدونیم سوره های قبل از این یکیش والفجره، یکیشم والضحاست، یعنی آغاز این سوره ها یکی صبح، یکی ظهر، یکی بعد از ظهر. به خصوصم که در سوره باز و زها داره و زها و لیله که هم زها هم لیل هست، یک زمان شاید باقی مونده بوده و اون هم عصر بوده. این از جهتی مفهوم تر میکنه قسم رو. اون قسم اون زمان پیامبر، حالا به بیانی که مطرح خواهیم کرد و شاید در جلسات بعد بهتر بهش بپردازیم، قسم به آنات لیل خورده میشه، آنات نهار، لحظات مختلف روز. در رابطه با قسم یه بحث مفصلی رو سابقا در یکی از بحث هامون داشتیم که اصلا قسم یعنی چی؟ و شما وقتی میگید قسم به خدا، یا مثلا عوام الناس میگن قسم به خاک آقا، یا قسم به یه تار سیبیلت مثلا، یا حالا این تعابیر قسم به شب، روز، عصر، نهار و قسم های بسیار زیادی که البته در قرآن وجود داره و یه مقاله خیلی خوبی امروز دیدم در یک فصلنامه تخصصی مطالعات قرآنی در ادبیات، نمیدونم مال کجاست، تو فضای وب بود، در اونجا هم بود که شماره دومش فکر میکنم اگر بود، در رابطه با قسم‌های قرآن رو اومده بود و احصا کرده بود که چند تاست به چیا قسم خورده، انواعش چیه. کار یه قسمتیشو البته از نقل‌های دیگران اونجا شاید دقیق‌تر بود، اما موضوع بحث ما نبود که نیوردن. مثلا هویتش این چی؟ یعنی شما وقتی میگید که قسم به خدا، که حالا قسم شرعی ماست که اثرم برش باره در بحث‌های فقه و در بحث‌های حقوق در دادگاه‌ها، علی الینا علی من انکر که قسم بخوره و بره و بایدم به خدا قسم بخوره، این معنا چیه؟ من که بهتون میگم قسم به خدا که این کار رو میکنم، یا بعضی وقتا قسم بر اینه که این کار شده است، گاهی اوقات قسم میخوره انسان که فعلی رو انجام بده، که این معمولا قسم هاییست که انسان برای حالا یا خودش میخوره یا به نسبت به کسی دیگری که در مقام ایجاد تعهدیست. گاهی اوقات هم نه، قسم در مقام اثبات یک واقعیست که قبلا وقوع پیدا کرده. میگید قسم میخورم که زید عمرو را کشت، کاری رو نمیگید انجام بدم، تعهدی نمی کنید که کاری رو انجام بدید. خب یه معنای ظاهریش این که مثلا اگر این کار، اگر من دروغ بگویم یا اگر این کار را انجام ندهم خدا دشمن من باشه، به تعبیر عامیانش خدا بزنه گردنم و اگر نبود، یعنی به نحوه قضیه شرطی است. آیا هویت قسم یک قضیه شرطیه است که ما جعل میکنیم؟ یا وقتی مثلا میگیم که قسم به خدا، یعنی خدا دشمن من بشه، خب وقت قسم به خاک آقام میشه، یعنی خاک آقام دشمن من بشه. یا مثلا قسم به جون بچم، این معنی شاید ظاهرش اینه که اگر من این دو دروغ میگم بچم مثلا بمیره، یه همچین تعلیقی ازش استفاده که انه ظهورش اینه. واقعیتش اینه که نه، هیچ کدام از اینها نیست. ما در بحثای اعتبارات و عقلایی گفتیم که جوامع بر اساس نیازهاشون اعتباراتی رو جعل میکنند. بسته به این که شما چه نیازهایی رو دارید میایید و اعتبار ایجاد میکنید. مثلا خود این که مالکیت پذیرفته شده، این که این مال منه، یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونین رو بردارین، این اعتبار ملکیت ایجاد میکنه. جامعه عقلام دیده خب اگر این نباشه که سنگ روی سنگ بند نمیشه، لذا پذیرفته، این اعتبار رو پذیرفته، بهشم ترتیب اثر میده. اثرش هم چیه؟ اثرش اینه که اگر کسی آمد اینو به زور از شما گرفت، جامعه عقلا مقابل او میسته. اثرش اینه که اگر شما او رو دادی به کسی، تملیک به دیگری کردی، میپذیره. یا بعضی جاها تملیک نیست، حقه، شما زودتر میری تو صف وامیسی. عقلا دیدن خب این که یک کسی جلوتر اومده نسبت به یک کسی دیگری، این یه چیزی به اسم حق براش ایجاد شده، برای این اعتبار کردند، اعتبار حق. چرا؟ چون نیاز داشتن، دیدن اگه یک کس دیگری بخواد بیاد اینو هل بده عقب، خب نظم اجتماعی میره، خود سابقه، یعنی این که زودتر آمدن این براش حق ایجاد میکنه. شما برو زودتر تو صف نماز جماعت واسه، کسی نمیتونه بیاد بلندت کنه بندازدت عقب، خب شما زودتر رفتی اونجا نشستی. یا انواع اقسام اعتبارات دیگری که هست، اعتباراتی که ما میذاریم، حالا از اسم گذاری هایی که هست، کسی بچهشو میذاره علی، همه اینا تن میدن مطابق این اعتبار اسم گذاری رو قبول میکنن، یعنی که انه برای پدر قائلن که بتونی اعتبار ایجاد کنه برای اسم بچهش، یعنی بین او بچه و اون اسم یه علقه ای رو ایجاد بکنه و این علقه رو هم جامعه عقلا بهش ترتیب اثر میده. جوامع سنتی، کمون که یه بار دیگم گفتم، نظاماتش احتیاج به یه تأکیداتی داشته و به خاطر همین هم این تأکیدات رو براش اعتبار قائل شدن، چون اگر این تأکیدات نبوده نظم اجتماعیشون از بین میرفته. به همین جهت هم یک اموری در سابق مجازات‌های خیلی سنگین داشته، امروز شاید جامعه نپسنده که همچین مجازاتی به این اندازه سنگین. یه بار دیگه، حالا نمیدونم دوستان بودن یا نبودن، در بحث‌های مختلفی که داشتیم عرض کردیم خدمت دوستان، ببینید سابقا این که حکومت‌ها یه جایی که تخلف میکرد میرفتن اینقدر خشن میکشتن، یعنی مثلا فرض کنید اگر در یک منطقه دور افتاده از مرکز یک قومی سر به شورش برمیداشت، وقتی حکومت میرفت اونجا تارمار میکرد، همه رو میکشت، خونه ها رو خراب میکرد، مزارع رو آتیش میزد، این فقط دناعت نیست. ببینید باید هزینه شورش میرفته بالا. چرا؟ برای اینکه هزینه سرکوب خیلی بالا بوده. یعنی اگر طرف در اون گوشه مملکت شورش میکرده، این برای اینکه بتونن برن اون شورش رو سرکوب بکنن باید یک سال همه خراج مملکت رو جمع میکردن، لشکر رو از این ور راه میداختن میرفتن اون ور، همه کار و بار و همه رو تعطیل میکردن تا برن اون ور شورش رو سرکوب کنن. به همین جهت به قدری با خشونت برخورد میکردن که کسی دیگه هوس این کار رو نکنه. یکی از امور مرسوم این بوده که کسی که شورش میکرده رو میگرفتن سردر محلات چارشقه میکردن، آویزون میکردن. همین یحیی بن زید پسر زید فرزند امام سجاد یکی از قیامهای زیدیه تا سالها بر سردر ورودی منطقهی که بوده جنازش آویزون بوده. انقدر که میپوسیده مردم میدیدن برای این که کسی شورش نکنه. این یه بخشش دناعت حکومته. خب بالاخره نبی پیغمبر رو باید درست برخورد میکردن، ولی سنت عادی اون روزگاره. علتش هم اینه که جامعه اون روز به نظمیش احتیاج داشته که این نظم جز با یه همچین خشونت ایجاد نمیشه. اگه قرار بوده طرف شورش میکنه بعد که گرفتنش مثلا دو سال هم بندزن زندان بعدم مثلا آزادش بکنن بره، خب شورش کم هزینه بود. هر که شورش بوده هر که بلند میشد سر به شورش برده آدم که میگرفتنش بکنن خیلی خوب. باید جوری برخورد میکردن که دیگه کسی حوث این کار رو نکنه، یا بزنه و ببره یا اگر باخت حساب اینا رو انجام بده که طبیعتا یه قمار خیلی گرون قیمتی بوده، به این راحتی کسی تن به این کار نمیداده. این روابط در روزگار قدیم احتیاج بعضن به یک عملکردهای خشن داشته، مثل همین مسئله. بعضی وقتا هم احتیاج به یه اعتباراتی داشته که این اعتبارات رو جامعه عقلا می ساخته. توجه به این بکنیم، عقلا مطابق نیازهاشون این اعتبارات رو ایجاد میکردند و به خاطر اینکه خروج از این اعتبارات ناهنجاری بوده، یعنی فرد مذموم بوده در چشم جامعه، مورد لعن و نفرین بوده، طرد میشده، هزینه خروج از این اعتبارات زیاد بوده. چطور اگه کسی دزدی میکرده زشت بوده؟ ببینید این که در میان عرب مهمان نوازی اینقدر مهمه یه اعتباره، یعنی کسی که برای شما یه چیزی میده او اینقدر این کارش مورد احترامه که ضرب المثلش میکنند، دائما نقل میکنند فلانی چقدر کریمه، فلان چقدر بیساره، چقدر این نمیدن بزرگواره. این حظشو ببره جامعه در یه بده بسونه. یعنی طرف که می اومده یک دونه گوسفند رو می کشته به کسانی که می آمدند اطعام می کرده، اونها با نام خیری که از این بر زبانها جاری می کردن کاری می کردن این در ازای این گوسفند منفعت ببره. منفعتش چیه؟ نام نیک. هر جا می رفته با احترام ازش یاد می کردن. چرا؟ در این یادون باشه تو جامعه بدوی عرب که هیچی گیر نمی اومده کمک کردن به یه درمانده خیلی مهمتر از توی یه منطقهی مثل منطقه شمال ماست. کمک کردن اونجا هیچی نیست، یعنی در افتیز بشتون داده هم خودش می بردم، اسمش می بردم، موسفندش می بردم، چی می برده، باید کمک می کردن. در حالی که توی منطقه شمال ما حالا اینقدر هم کمک هم نکن خود طرف هم بالاخره چیزی میاره میخوره و رفع رو میکنه زندگیشو. روابط انسانی تابعیست از نیازها و اعتباراتی که بر اساس این نیازها ساخته میشه. این که ازش هی به بزرگی از یک نفر یاد میشه تابعی است از این نیازهای اجتماعی. یکی از این نیازها این بوده که طرف حرف که میزنه پا حرفش واسه. الان تعهد محضری، خب میرن تعهد میدن، میرن رحم میکنن، میبرن دادگاه، بعدش هم میگیرن زندان بیار ببره یا شاهده، اما اون وقت هیچی غیر همین روابط خاص نبوده. یه کسی زده، یه کسی کشته، از کجا بفهمن این کشته یا نکشته، کی کشته؟ خب دو نفر اومدن شهادت میدادن، اون دو نفر هم باید شهادت بدن و قسم بخورن که راست میگن. دیگه دی این ای و نمیدونم دوربین ها و این ها نبوده که مثل روزگار ما که کسی بتونه بر اساس او کشف حقیقت کنه. یا باید خونها هدر میرفته یا اینکه باید کشف حقیقت بر اساس همین امور بسیار ساده ابتدایی شکل میگرفته. یکی از این اعتبارات قسم که البته نبود جامعه بشری ها، فقط هم در رابطه با عرب نیست، همه جا اینو چند نداشتند. یعنی فرد علاوه بر این که حرفی میزنه، یه تعهدی، یه زمانی رم زمیمه میکنه. چند دروغ گفتن اگه 10% راحته، به اضافه این اعتبار میشه 50%، 100%، 70%. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگه عادی دروغ بگی و بعد معلوم بشه دروغه، جامعه تو رو به اندازه 10% یه عنصر ناهنجار میدونه. ولی اگه دروغ گفتی و قسم خوردی و بعد معلوم شد که دروغ بوده، خیلی در پیشگاه جامعه منفور میشی. یه مثال براتون بزنم، آقای وجنوردی ما نقل میکردن، میگفتن در عراق بعضی ها اینجوریه که میگن که طرف تو دادگاه هیچ دلیلی که بر قتل پیدا نمیشه میگن که نداره، درخواست میدن که ببریدش سر قبر ابوالفضل، اگه اونجا به ابوالفضل قسم خورد که من انجام ندادم قبول. ایشون میگفتش من خودم بودم، یه نفری آورده بودن هیکل 2 متر خورده، چهارشونه جوون، بیاد قسم بخوره، دادگاه و کتاب و دفتر و تمام دفتر اینا رو آورده بودم که این جلوی قبر ابوالفضل قسم بخوره که من نکشتم. خب نتونست، اینقدر لرزید نتونست قسم بخوره. این ناشی از چیه؟ یه اعتباره، یعنی یک اعتقادی است که از یه اعتباری سرچشمه میگیره، یه اعتباری که بین عقلا این اعتبار مسجله، پذیرفته شده است. این به نسبتی تو تمام جوامع هست، منتها حالا ممکنه در مورد یه نفر به سبب اعتقاد به ابوالفضل خیلی قویه، ولی همه به نوعی دارن، میدونن اگر بگن خدا یه مقداری مسئله متفاوته با این که همینجوری دروغ بگن. و این ربطی به دینی نداره، غیر دینی شم هست. یعنی یه اموراتیه، لذا وقتی میگن قسم بخوره میگن به چیزهایی قسم بخوره که باور داره، یعنی چیزهایی رو زمیمه یه قسم خودش بکنه که به اونها براش خیلی مهمه. این برمیگرده به همون چیزی که گفتم. پس ما جوامع عقلایی تو روابطشون، من خواستم به شما 1000 تومن بدم، فردا بتونی پسم بدی، چون یا میارم میدم. خب اگه نیوردی چی؟ من 2-3 راه دارم. یکی این که از شما چک بگیرم، این ما روزگار خودمونه. یکی 2 نفر ضامن بیان، خب همونه که ضامن نیست، یک شمین قسم بخوری میارم میدم. این قسم تضمینی است. برای اینکه اون کاری که شما قرار انجام بدهی در وقتی که به نسبه به فعل آینده است، یا اگر داری به نسبه به ماوقعی قسم میخوری که من مثلا پولو به شما دیروز دادم، من میگم آقا من یادم نمیاد، قسم بخور که دادی، یا به خدا آوردم فلانجا پول تحویلت دادم، داری یه تضمینی میدی. رضا بعضی از آقای مصطفی تو این تحریف بی کلمات آقان تعریف قشنگی راجع به قسم داره، میگه تحکیم مایوزکر به ذکر مالهو اندل متکلم عظمه. قسم عبارت است از این که ما اون چیزی که ذکرش میکنیم رو تحکیم میکنیم. به چی؟ به این که ذکر میکنیم ما لهو اندل متکلم عظمت، چیزی که در نزد متکلم برای آن عظمت هست، بزرگیست. حالا میخواد خدا باشه، میخواد جون بچهش باشه، میخواد اول فضل باشه، میخواد حتی بعضی از قسمهایی که حالا ممکنه اینها تابع، اینو بعدا افتادنده بحثش رو میکنیم، تابع عرف عرب باشه، مثل آنات، مثل زمانها، مثل لحظات مختلف، که اینها دارای عظمته. لذا ببینید شما ممکنه بعضی از قسمها در بعضی از جاها متداول، در بعضی جاها نیست. یعنی حتما در میان شیعه قسمی به نام به حضرت عباس هست، اما در میان اهل مسیحیت یا اهل سنت نیست. در میان مسیحی ها قسم به حضرت عیسی ممکنه باشه، در میان ما ها اصلا نیست، چون اون کارکر رو نداره، اون زمان رو نداره. پس قسم اگر بخوایم بگیم یک اعتبار عقلایی است در جوامع، برای اینکه اون حرفی که من میزنم رو تحکیم کنه. خب اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر کسی که قسم خورد مطابق قسمش واقعیت نبود یا واقعیت حاصل نشد، در نگاه جامعه یک پستی و رذالت بیش از دروغ گفتن عادی رو داره. چطور آدمی که ناهنجاره تو جامعه رذله، کسی هم که قسم میخوره و انجام نمیده ناهنجاره؟ مثلا چطور اگر یه نفری در یه جامعه مثلا حالا هم جامعه الان ما تو شهر قم، یه نفری مثلا از ایناش که فرض کنید که زن و بچه مردم نگاه میکنه، یا این که مثلا آدم بیادبیه، تو چشم مردم ارزش نداره، کسی هم که قسم میخوره و به قسمش عمل نمی کنه میشکنه تو چشم مردم. خب این اون وقت ناشی، این قسمت آخر بحثمون، ناشی از یه امر بسیار مهمه قسم، و اون این که ما فطرتاً دوست داریم در نگاه دیگران مطلوب باشیم. این اگه نباشه این اعتبار شکل، یعنی انسان‌ها به طور عادی در چشم بقیه دلشون میخواد یک آدم خوب باشن، ذکر خیر ازشون باشه. و جعلی لسان صدق فی الآخرین، که خیلی ها گفتن یعنی نام نیک ازم بمونه، یعنی برگشتی هم فطریه. به تعبیر امروزی ها آدم های جامعه ستیز که دلشون میخواد همه از اونا بعدشون بیاد دارن، اونا روان پریشن، بیماری دارن. مردم به طور عادی دوست دارن که نسبت به اونها بقیه خوب فکر کنن، پشت سرشون خوب حرف بزنن، اونا رو بزرگ بدارن، و بر این اساس جامعه عقلا بسیار اثرات عینی بار میکنه. چی اولیش؟ اولیش اینه که به طرف اعتبار میده، یعنی یه نفری که آدم خوبیه تو جامعه فردای قرار شد وکیلی، وزیری، نمیدونم امینی انتخاب بکنن، او رو انتخاب بکنن. اگر قرار شد پولی به کسی عرض بدن به اون میدن، اگه فردا مرد خانوادش رو زیر دستش رو میگیرن. یه حاج محمدی که یه عمری توی محلی به خوبی زندگی کرده بعد اینکه مرد بچه هاش هم احترام دارن، یعنی ارث میرسه به خانوادش، تکریم ارث میرسه کمان که از پیامبرم است که یکرم و رجل فی بولده. اینا اعتباراتیست که در جامعه برای یک خوش نفس بودن، محترم بودن، هنجارمند بودن، یعنی مطلوب جامعه بودن، محبوب جامعه بودن وجود داره. پس به سبب این که از این در بریم و بحث جمع بکنیم، به سبب این که ماها دلمون میخواد در چشم دیگران محبوب باشیم، به سمت این که ناهنجار یا آدمهای قانون شکن یا آدمهای منفور باشیم نمیریم. از این پوان جامعه اوغلا استفاده کرده یه اعتباری درست کرده به نام اعتبار قسم. اعتبار قسم اعتباریست که گفتن هر که اینو بشکنه اون ارزشش رو دست میده. اون وقت جامعه هم به جامعه فرق میکنه. واقعیت این از جوامع سنتی هرچیش خارج شدیم و دور شدیم اعتبار قسم اومده پایین. یعنی یه موقع های مثلا قسامه وجود داره، یعنی در حالت 50 بار قسم میخوره. این خیلی ممکنه شما توی یه سری لات و لوت بری بگه 50 تا چیه، من باید 5000 تا قسم بخورم. این اعتبارات جامعه به جامعه در اثر همون روابطی که وجود داره که روابط سالم باشه متفاوته. پس قسم هویتش که حالا در قسمهای قرآنی زیاده، بعضی گفتن این اولین قسمیست که در قرآن آمده، بعضی هم مطابق اون که گفتن نه، سوره فجر اولش شروع میشه که ول فجر مقدمه بر سوره ول عصر. این مورد رو توش نقل کردن که نه متفاوته و لذا حالا اول باشه یا دوم خیلی از جهت ما بحث نمی‌کنه. ما در سیر بحثمون اول از همه بهش رسیدیم، یعنی از قسم از آیه آخر قرآن که شروع کرده بودیم، این اولین قسمیست که باهاش روبرو میشیم، لذا بحث قسم هاست. خب البته قسم شرعی، یعنی اونی که شرع برش رفتی به اثر میده، والله و بالله و تالله، که این قسم هاست. این همونیست که قبلا هم گفته بودیم که اعتبارات اوغلایی بعضن توسط شارع امضا شدن، بعضی هاشون هم توسط شارع امضا نشدن. اما اونه که توسط شارع امضا نشدن دو جورن، یه عدهشون شارع اونها رو قبول داره اما آثار خودش رو بر اونها بار نمی کنه، یه عدهش هستن نه شارع اونها رو رد کرده، مثلا مالیت خمر رو رد کرده، بیع قرار رو، هم مالیت امر اعتباری است هم بیع امر اعتباری است، بیع قرار رو رد کرده. ولی یک سری امور هم شارع باش کاری نداره، رد هم نکرده، نظم اوغلایی بر رو اساس هست. خب باشه، از جمله مثلا حالا قسم هایی که جوامع بیخورن به همین حضرت عباس، اتفاقا حسن هم برش بار میکنن. یعنی یه کسی که ممکنه تو مثلا عرفی که خیلی این مسئله مهمه قسم به حضرت عباس بخوره و گوش نکنه، هیچ کی دیگر فردا نباش زن بده نباش مراوده بکنه. ولی اثر شرعی کفارهی باشه که وجود داره یا کراهتی باشه برش بار نمیشه. پس الزامن این اشاره بعضی از قسمها رو به عنوان قسم خودش قبول نکرده، یعنی رد اونها نیست که بگیم از ارزش افتاده. خب حالا تمام الکلام در بحث قسم. اما در قرآن قسمهای متکثری وجود داره، گاهی به خود خداست. تلاه لقد ارسلنا، که ظاهرن به این لسان مطابق اون نقلی که اون مقاله که گفتم نوشته بود زحمت کشیده بود، 5 بار آمده که با تلاه اومده. تلاه لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان و اعماله، یا در جای دیگه فورب، که قسم به خدا خورده، و رب السماء والارض انه الحق. یک مورد داریم ظاهرا قسم به جون پیامبر خورده، لعمرو که انهم فی سکرتهم یعمهون، قسم به جان تو. امر هم به معنی جان که حالا یه بار هم سابقا بحث کرده بودیم، حالا اگه لازم شد بعدا هم به قرآن هم قسم خورده که والقرآن الحکیم نکل من المرسلی. یاسین والقرآن که خیلی ها گفتن این واو واو قسم. یا به اشیاء قسم خورده، نون والقلم و ما یسترون، که قسم به قلم که یه شیء و ما یسترون و آن چه می نویسه. به فرشته ها بعضا قسم خورده شده، مثل و نازعات غرقا و ناشتات نشتا و سابعات سبها و مواردی از این دست که قسم به فرشته هاست. به بعض از شؤون انسان هم قسم خورده، ولا قسمو به نفس لوامه که مربوط به نفس انسان. در موردی به عصب یعنی حیوانات و عادیات زبها که قبلا راجع به این ظاهرا یه دفعه صحبت کرده بودیم که این عادیات رو به چه معناست، فکر میکنم زیر یکی از بحث نهج البلاغه. و زمان که محل بحث ماست، مثل ول عصر یا ولا اقسم و بیوم القیامه، که حالا چرا این لا هم سر قسم ها آمده، لا زائده یا نه لا تأکیده یا لا اصلا نافیه است، حالا انشاءالله یه دفعه که رسیدیم بحثش رو میکنیم. یا ول فجر و زها و لیل ازا سجا، از اینجور موارد که قسم به زمانهای متعدد، حالا از یوم قیامت بشه یا آناء لیل و نهار. به مکانها هم قسم خورده، ولا قسمو به هازل بلد و انتهلون به هازل بلد، به این بلد که مکه باشه. و وقت این وطین و زیتون هم البته بعضی ها میگن یعنی به مثلا به اشیا، بعضی ها میگن نه قسم به تین و زیتون اشاره به سرزمین شامات داره و سرزمین بیت المقدس که جای حضرت مسیح و حضرت موسی باشه. حالا ببخشید به نیل، به مصر و به بیت المقدس، یکیش زیتونه یکیش تینه، حالا که چجوریه، اسم منطقه یه، اسم کوهیه یا چیه، اونجا دیگه در تفسیر خودش یه بار شاید اشاره قبلا کرده باشه. به آسمان هم قسم خورده شده، و سماع ذات البروج که به آسمان، که یا و سماع ذات الحبوک که به این هم تنظیر و قسم خورده شده. ولی و سماع و ما بناها بل بل عرض قسم به زمین بل عرض و ما تها، مواردش زیاده. اون ببینید فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حدود 200 خورده شاید قریب 300 قسم رو در قرآن احصا کردن که حالا چون موضوع بحث ما نیست به اونجا مراجعه میکنیم. این در رابطه با قسم و قسم های قرآن. اما در ما نحن فی که قسم این سوره به چه معناست؟ لغت عصر رو یه توجهی بهش بکنیم. عصر
علت تنوع قسم ها چیه؟
میتونه بلاغت باشه، میتونه اهمیت موارد مختلف باشه. در رابطه با این که اینجا آمده و عصر رو آورده، بعض از مفسرین جدید که سابقا بهشون اشاره کرده بودیم این میگن نکته خوبیه، استنتاج لطیفی است. میگه ببینید این چون سه تا آیه، سه تا سوره پشت سر همه، اول اول به عصر هم هست که یکی ول فجره، فجر یعنی طلوع بعد از تاریکی، زها یعنی برآمدن روز روشنایی، که بعضی هم میگن معناش هم ظهر نیست، یعنی چاشت، یعنی ده صبح. عصر هم وقتیست که داره میره به سمت تاریکی. میگه این سه قسم یه نکته ای رو میخواد بگه، میخواد بگه نگاه کنید، نه اون سختی شب باقی میمونه بعدش روز برمیاد و نه خوشی روز باقی میمونه بعدش هم شب میاد. یه اشاره است به این که آنچه دیدی برقرار خود نمان و آنچه بینی هم نماند برقرار. میمونه، روزگار میگذره، سختی بعد آسایش، آسایش بعد سختی، این موارد میاد و عبور میکنه. این حالا تنظیر است که بعضی ها با توجه به آیات با سوره های دیگر گفتند، گفتند این که اینجا اشاره میکنه قسم به عصر یا قسم به صبح یا قسم به ظهر یا قسم مثلا به شب، اینها میخواد بگه قبل و بعدش هست. ببینید عصر وقتی دارید میرید به سمت تاریکی، اینم هست، دنیا اینم داره، صبح هم داره که از دل شب یک نوری برمیخیزه، اونم وجود داره. اما خود عصر لغتاً بازش بکنیم تا بعد به تفسیر خود لغت بپردازیم، ببینیم اینجا به چه معناست. بعض از کتاب‌های لغت مثل نقایی است که خب واژه شناسی میکنه، گفتن عصر دارای چهار یا سه معناست. یکی مطلق زمان، یکی قبل از مغرب، اما بعد از ظهر، یه ذره بعد از ظهر هم چه آفتاب بیفته، یکی به معنای فشردن که عصاره و اسیر ازش میگیرن، یکی هم به معنای تعلق داشتن. اما مرحوم آقای مصطفی که ما خب خیلی ناظر به حرفاش هم هستیم، ایشون میگه که نه، این همش یه معناست، اونم فشردنه، بقیه هم از همینه. اینی هم که به زمانی میگن، به زمان میگن عصر، حالا یا به معنای روزگار، یعنی مثلا عصر جاهلیت، عصر انقلاب، یا این که به معنای، نه همین عصر به معنای مقابل ظهر، میگه این به خاطر این که یک زمان فشرده شده یه زمانهای قبلشه، فشرده شده یه چیزهاییست که قبل از اون وجود داره. خود عصر یعنی هر آنچه که در روز بود دیگه اونجا جمعش میکنن، چون نه اونجا نقطه پایانیه. به خصوص اینو یه جا بذارید کنار یک مطلبی، و اون این که جامعه قریش جامعه بازرگانیست. جامعه بازرگانی به تجارت بنده، اوج تجارت هم کیه؟ عصره. لذا در قرآن این حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا خیلی ها تفسیر کردن، حالا این وسطه چراست نماز عصر رو گفت؟ چون گفتن صلات وسطا این نماز عصر، گفتن حالا گفته حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، به خصوص چرا اونو گفت؟ به خاطر اینکه اونو مردم سختشون بود بیان، چون اوج کارشون بود. بعد مغرب که برق چه نبود، که کسی بعد مغرب تجارت نمی‌کرد، چون نه جنس رو میتونستن ببینن، مغازه ها میبستن میرفتن خونه. لذا نماز مغرب و عشا رو راحت میومدن، نماز مغرب رو که همونجا دکون دستکار میبستن میرفتن مسجد نمازشون میخوندن، بعدم یه چند دقیقه که نشسته بودن نیم ساعتی گرده میکردن نماز عشا میشد، نماز عشا رو میخوندن میرفتن خونه میخوابیدن، نماز صبح هم ممشدن میومدن، چون اون وقتا همه مسمار بودن دیگه، برق که نبود، آفتاب در اومد ممشدن میدن بیرون، اینقدر هم نمیشد خوابید که خب بزن طرف ساعت 9 شب 10 شب نمیخوابید، طبیعتا 3 و 4 صبح خب بلند میشد بیکار بود در خونه میزد بیرون. نماز ظهر هم چون تا ظهر کاری نداشتن، معمولا تجارتی نبود، کشاورزا بودن، اوج تجارت خرید و فروش و اینا عصر بود. الان همین جوره، منتها الان کشتی داره به بعد مغرب به خاطر وجود برق، ولی قبلا بهتر از این بوده دم عصر. مردم سختشون بوده دم عصر بیان مسجد. یعنی همونطور که در جمعه ها بوده که اذان نودیه للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، جمعه هم باید دکون دستکار میبستن، همینطور عصرا اوج بیا و برو و معامله و معادلات و خرید و فروش تا صدا میمده اینا باید دکون دستکار بستن میرفتن مسجد، مثلا نیم ساعت کار رو تعطیل میکردن. نمیدونم حالا ورزش کردید یا نه، حتما داشتید. وقتی میخوره به اول ظهر یا مثلا میخوره به اول مغرب، خیلی جوون و سختشونه وسط یه بازی داغی که دارن بازی میکنن، حالا همه را تعدیل کنن و نماز کفشا رو درارن و وضو بگیرن و یخ میکنه بازی، همش یخ میکنه، همون تجارت هم همینجوره یخ میکرده. به همین جهت اینها تو مسئله عصر یعنی فشرده روز، یعنی همه اون چیزی که شما بافتی و تجارت کردی و همه رو جمع و جور کردی به این نقطه عصر رسیده. حالا به بیان من، البته من تعبیر آیه مصطفی نیست، ولی بنده دارم اضافهش میکنم که اینم اضافه بکنید به اون بحث تجارت پیشگی قریش که این ویژگیشون بوده. بعدم یه نقطه ایشون داره، نقطه خوبیه، یه البته اینم بدونید که اصل یعنی که برید تحت فشار، این زمینه هر سعادتیست، تا کسی زمین نخوره بلند نمیشه و اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگمردی و سالاری، و طرف بخور زمین تا بلند بشه. و یه روایتی هم آوردن از پیامبر که نعشد در ناس ابتلاعن الانبیا سمل امسل فالامسل، هر کی در این بزم مقرب تره طبیعتا جام بلا براش بیشتر. یه تعبیر همین است در قرآن هم آمده، و انزلنا من المعصرات ما ان سجاجا، که این هم یه معنای عصر رو داریم بیان میکنیم، که معصر یعنی فشارنده، یعنی چیزی که فشار میده، اینقدر فشارش میدن تا شیره طرف دراد، به معنای ابره. انزلنا من المعصرات ما ان سجاجا، اگر واقعا این رو به دقت نگاه بکنیم، یکی از معجزات قرآن به نسبت به علم روزگار خودشان، چون الان هم میدونید که باران در اثر چی میاد، این که ابرها وارد محوطه‌های پرفشار میشن، یعنی وارد هوای پرفشار میشن، هوای پرفشار فشار میده ابر رو، و در اثر فشار ابر، ابر به بارش در میاد، یعنی هوای بالا. خوبه که عرب های اون روز نمیدونستن که عرب خیلی پیامبر با یه بدبختی اینها رو آدم کرده، یعنی کلن عرب ها در تا وقتی اومدن مدینه دستشویی نداشتن، هم همجور کنار خرابه ها یا بیرون شهر میشستن قضای حاجت میکردن. حالا اینکه بدونن بالای ابرها فشار هوا چیه و ابر پرفشار و کم فشار و هواهای پرفشار و چه اتفاقی میفته، امروز هم ماها اگه نبود که این همه لوازم علمی وجود داره بلد نبودیم چه برسه به اون روز. ازا انزل نامن المعصرات، چرا اومده ابر رو به معنای معصر گرفته، و اونم نمیگه خود ابر رو، تمام مفسرین میگن ابر اسمش معصره، ولی امروزه اومدن گفتن نه، مراد از معصر خود ابر نیست، اون هواییست که دور ابر، ابر رو فشار میده، ما از اون هوایی که این ابر داخل اون میشه فشارش میده آب میبارانیم. ما هم سجاجا، سجه یعنی جاری شدن، آب جاری میفرستیم که همون باران باشه. یا در داستان حضرت یوسف که انی ارانی عصر و خمرا، من میدیدم که دارم فشار میدم خمر رو به خمر. آیه دیگه ای هم داره که حالا اینم اشاره بکنیم، میخواستیم وارد معنای عصر بشیم، قسمت اول بحثمون طولانی شد. ایود دو احدکم، قبلا این آیه رو مفصل خوندم، آیه بسیار درس آموزیست که میخواد بگه ناگاه یه کاری میکنید و همه داشته های خودتون رو از بین میبرید، حبط عمل میکنید. ایود دو احدکم ان تکون له جنه، آیا دوست داره یکی از شما که یه باقی داشته باشه، من نخیل و عناب، که درختان خرما داشته باشه، عنب داشته باشه، انگور داشته باشه، تجریم تحت الانهار از زیر اونها باقی که آب رد میشه. برای عرب بسیار باقی که زیرش آب جاری میشه جذابه، چون بیابان آب و درخت سایه بندازه و آب از زیرش بره دیگه بهترین نماد جنته. از با زبان همونا میگه یبدو احدکم که انتکون له جنتون من نخیل و عناب تجری من تحتها الانهار له فیها من کل ثمرات. همه چی داره، انار داره، انجیر داره، انگور داره، ثمرات، همه چی داره. و اصابه الکبر، پیرم شده دیگه، آخر عمرشه، توان این که دوباره اینا رو درست بکنه نداره. یه فرزندانی هم داره و لهو ذریتون ضعفا، یه سری هم بچه داره که اینا هم ناتوانن، خودشه و باقشه و بچه هاش، هیچی دیگه هم نداره. امیدشه که سر گذر زمین مرد یا این باقی مانده عمر خودش و این بچه هاش از این باغ استفاده کنن. ولی فعصابها اعصار، فعصابها اعصار، اعصار معنا کردن به طوفان، حالا میگیم معناش طوفان نیست، گردبادی میاد، فیه نارون، یه گردبادی، یه باد داغی که آتش درشه، پهتر رفت کل جنت رو، کل اون باغ رو میسوزونه و از بین میبره. در مثال هفت اعمال میگه مراقب باشید، اینجوری نباشید که آخر عمری و همه چی از بین بره. اینجا اعصار رو معنا کردن به همین گردباد. چرا؟ چون گفتن که این یعنی در حقیقت معصرون که فیه اعصار. بعضی ها گفتن اعصار نام گردباده، بعضی ها گفتن نه، مراد مؤثرون فیه احسار، یعنی فشارندهی که در آن فشار سنگین است، یا گردبادی که در آن فشار است. اما بعضی از مفصلین دیگه گفتن نه، این احسار مطلق فشارنده است، یعنی هر چیزی که میاد این درخت ها رو در هم میشکنه، فشارشون میده تو هم، اینها رو خورد میکنه، که البته همراه با یک آتشی هم باشه، هم خوردش بکنه، هم بشکونه، هم در هم به معلومه و هم آتشش بزنه. این مجموعه رو بهش گفتن. اما خب به هر حال اینجا شاید روشن‌ترین معناش همون معنای گردباد باشه. این از این مسئله. حالا لغت عصر رو گفتیم، اما اینکه در اینجا حالا مراد از عصر چیست؟ آیا مراد عصر معنی روزگاره، یا مراد بعد از ظهره، یا مراد نماز عصر، یا روزگار پیامبره؟ این رو مواردی گفته شده، انشاءالله روز شنبه به این اشاره خواهیم کرد.